اجزای مختلف بلوک، زیر سیستم های مختلف بلوک که اینا تو مدار مورد آزمون قرار بگیرن و صحت و سقمشون در مدار سنجیده بشه.
درسته.
که من الان میتونم خدمت شما بگم که غالب زیر سیستم های سامان تا امروز مورد آزمون در مدار قرار گرفته و این اتفاق با موفقیت توأم بوده، مطابق اعلامی که پژوهشگاه فضایی مشخصا انجام داده. پس این سامان یک.
بله.
فخر یک ماهواره دیگر، یک ماهواره است، یک ماهواره به تعبیر رایج ماهواره مکعبی میگن، کیوب سات، ماهواره مکعبی، این طور که اعلام شده یه ماهواره سه یو هست، یعنی سه قسمت داره به قول معروف، در واقع یک ماهواره‌ای که از سه تا مکعب تشکیل شده و هدفی که و مأموریتی که برای این ماهواره اعلام شده در واقع باز یک گامی به سمت منظومه های ماهواره مخابراتیه. یعنی ما اگر بخوایم در فضا و از طریق فضا ارتباط مخابراتی برقرار بکنیم و این ارتباط در لایه های پایین اتفاق بیفته، مستلزم این هستش که ما یک منظومه ای از ماهواره ها داشته باشیم. با یک ماهواره نمیشه ارتباط دائم برقرار کرد. مخابراتی برقرار بکنیم مستلزم یک منظومه است. این فخر یک قراری یکی از یا اولین ماهواره یا گامی به سمت ماهواره هایی باشه که تشکیل منظومه بدن با هدف ارتباطی.
با هدف ارتباطی. مخابراتی. در واقع هدف مخابراتی هستش.
بله بله.
بسیار هم میتونه در خیلی از حوزه‌ها
بله، بله.
کمک بکنه به کشورمون، مثلا
شما...
بحث جی پی اس یا خیلی از موارد دیگه که میتونه.
نه، جی پی اس ناوبریه. ببینید
اون ناوبری میشه.
آره، اگر من بخوام خیلی ملموس به شما بگم منظومه مخابراتی یعنی چی، اون مثال معروفی که اتفاقا این سالها خیلی تو اذهان وجود داره همین منظومه استارلینکیه که نمونه خارجی ماجرا هست، که داره چیکار میکنه با یه تعداد زیادی ماهواره در مدار پایین ولی ارتباط میخواد برقرار بکنه. یعنی چی؟ مثلا اینترنت، سرویس اینترنت ارائه میده.
درست. بله. پس این میتونه کاربری های مخابراتی و اینترنتی واسه
بله،
داشته باشه.
بله.
و نکته بسیار مهمش هم اینه که تماما بومی.
بله.
و کنترلش در دست خودمون.
بله.
هست.
بله، بله، بله.
این که دیگه هر موقع طرف غربی بخواد پیچ ماجرا رو شلو سفت بکنه و روشن خاموش بکنه و خیلی سوء استفاده های ممکنه حتی امنیتی
بله،
اتفاق همیطوره، بیفته
همیطوره، بله.
که این هم جلوش گرفته میشه. بله. و این بسیار باعث افتخار هستش. یه ذره از ماهواره های اخیرمون فاصله بگیریم دکتر و بحث رو یه مقدار کلیترش بکنیم. این آمار و ارقام رو ما در شبهای گذشته هم با مهمانان دیگهی که توی حوزه مهندسی هوافضا در واقع متخصص و نخبه هستن ما داشتیم، ولی خب گفتن دوبارش خالی از لطف نیست و قطعا خیلی هم باعث افتخار هست، هم باعث ایجاد امید و انگیزه هست و هم حال ما رو خیلی بهتر میکنه. الان با توجه به علم روز دنیا ما چه وضعیتی داریم دکتر در حوزه هوا و فضا؟ با اون لبه علم دنیا چقدر فاصله داریم؟ اینو میدونیم که باشگاه کشورهای دارنده تکنولوژی هوا و فضا، مهندسی هوا و فضا، این که کشور بتونه ماهواره به فضا پرتاب بکنه بسیار محدود هستش. اما توی همون کشورهای محدود خب ما ایرانی هستیم، همیشه دوست داریم به قول معروف بهترین ها رو نصیب کشورمون بکنیم و همیشه رتبه اول رو در هر چیز داشته باشیم. توی همون لیست کشورهای محدود الان چقدر ما فاصله داریم به اون سطح در واقع استاندارد جهانی؟ و اینکه اگر اخیراً ما اتفاقاتی داشتیم که به تازگی رخ داده و خیلی میشه گفت نو هست و توسط محققان و دانشجویان و نخبگان کشور خودمون رقم خورده، این اگر واسه ما یه مقدار باز بکنید بسیار ممنون میشم ازتون.
بله، ببینید خیلی مشخص و روشن صحبت بکنیم، این که ما الان در باشگاه کشورهای صاحب فناوری فضایی هستیم حقیقتا نکته بسیار مهمیه و در واقع باید بهش توجه بشه، اما از اون طرف باید توجه داشته باشیم که ما با یه تأخیر طولانی نسبت به سایر کشورهایی که تو این حوزه پیش رو هستن شروع کردیم.
درست.
چرا با تأخیر شروع کردیم؟ به خاطر اینکه در پیش از انقلاب رژیمی داشتیم که اصلا اهمیت به این مسائل نمیداد، به اقتدار ملی، به خودکفایی اهمیتی نمیداد و اصلا چه بسا تصور این رو نمیتونستن بکنن که ایرانی بتونه تو این حوزه ها ورود بکنه. این باعث شد که در واقع با یه تأخیر طولانی، یعنی ما در واقع زمان رو، اون زمان حیاتی رو از دست دادیم به این واسطه که خدمتون عرض کردم. و عملا از نیمه دوم دهه 1380، یعنی مشخصا از سال 1383 ما وارد باشگاه شدیم، یعنی با یه تأخیر به هر حال طولانی. با ورودمون به باشگاه که مشخصا با ماهواره امید بود در همون سال 83 که خدمتون عرض کردم، ما یک روندی رو طی کردیم تا امروز که حالا بحث مفصلش که این روند به چه قسمت‌هایی تقسیم میشه فکر میکنم از حوصله برنامه خارج باشه، ولی اگه بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، یه روند رو به جلوی اولیه داشتیم.
بله.
و یه در واقع تثبیت اولیه رو داشتیم با یه سرعت مناسبی. در یه مقطعی، در مشخصا یه مقطعی از دهه 90، ما یه رکودی رو و حالا حداقل کند شدن سرعتی رو باش مواجه بودیم که حالا اینا هر کدوم بحث خودشو داره ها.
درسته.
یعنی شواهدش باید بیان بشه، گفتگو بشه. من دارم خلاصه عرض میکنم. و در سالهای اخیر ما یک خیز مجددی رو شاهدیم که این خیز مجدد آخرین نمونهش همین پرتاب اخیره. اگر به یک ماه قبل برگردیم، یعنی در مشخصا
ماهواره‌های هدهد و
بله اگر که اشتباه نکنم
اوایل پاییز بود،
آره مشخصا 15 آبان حدود یک ماه پیش، باز ما یک اتفاق دیگه داشتیم، ماهواره‌های کوثر و هدهد پرتاب شدن.
البته کارکردهای مختلفی هم داشتن دکتر، درسته؟
کوثر کاربرد سنجش از دور داره. هدهد باز شبیه همین فخر یکه، یعنی بناست گامی باشه به سمت منظومه ماهواره‌های مخابراتی.
درسته.
و حالا مشخصا این هدهد و کوثر نکته مهمش این بود که توسط بخش خصوصی هر دو ساخته شده، یعنی ما سایر ماهواره‌هایی که تا امروز از جمله همین بلوک انتقال مداری سامانه یک و فخر یک و اینها و قبلی ها همه در بخش دولتی توسعه پیدا کردن، ولی اون اتفاقی که یک ماه پیش افتاد، اون کوثر و هدهد، نکته مهمش اینه که برای اولین بار بخش خصوصی
بله
یک سامانه کامل رو ساخت.
اتفاقا اون شب ما مهمانی داشتیم که به همین نکته مهمی که شما الان فرمودین اشاره کردن، دکتر چینی فروشان عزیز خیلی نکته خوبی رو گفتن. اولین باری بود که بخش خصوصی ما تمام و کمال وارد حوزه ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره شد و هیچ دخالت دولتی در کار نبود. حالا ممکنه کمک‌هایی گرفته شده باشه، اما اینکه سفارشش با دولت بوده باشه یا پیشبردش رو در واقع جلو بردن پروژه با دولت بوده باشه، نه به این شکل نبود.
سفارشش که دولت بوده دیگه.
سفارش با دولت،
یعنی به هر حال بله مشتری محصولات کوثر دولت هست،
ولی خب ساختش و در واقع پیشبرد پروژه تماما با بخش خصوصی بود. این بسیار باعث افتخار و امید و انگیزه هستش. مهمان دیگه ای هم داریم دکتر شینه فروشان عزیز که همین الان روی خط ارتباطی ما هستن، دکتر جعفر صالحی، متخصص حوزه هوا و فضا. دکتر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت هست عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران. خدمتتون هستم.
بزرگوارین دکتر صالحی عزیز، با دکتر محمد چینی فروشان داشتیم درباره اتفاق افتخارآمیز اخیر صحبت میکردیم، اتفاقی که در 16 آذر ماه رخ داد و بلوک انتقال مداری سامان یک به همراه محموله های جانبی خودش به فضا پرتاب شد. یه مقداری واسه این ما تشریح میکنید که این پروژه از کی شروع شد، چه مراحلی رو طی کرد و در نهایت هم 16 آذر ماه که این بلوک انتقال مداری پرتاب شد به فضا؟
در برنامه راهبرد 10 ساله فضای کشور که سال 85 تا 94 پیش بینی شده بود، یکی از ماموریت‌هایی در اون برنامه پیش بینی شده بود دستیابی به فناوری ارتباطات مخابراتی فضاپایه بود که در واقع این فناوری قاعدتاً با پرتاب ماهواره‌ای زمینی به اصطلاح ژئو قابل اساس.
دکتر صالحی عذرخواهی میکنم میونه کلامتون وارد میشم، ما صدای شما رو یه مقدار با اخلال داریم و قطع و وصل میشه صدای شما. اگر امکانش هست واسه تون که یه مقدار جا به جا بکنید در واقع تلفن همراه رو یعنی جابجا بشید و یک مکان مناسبتری رو که حالا آنتن دهی بهتری داشته باشه پیدا بکنید که فکر کنم خیلی بهتر میشه. و لطفاً از هنسفری و حالا این به قول معروف مدل فارسیش دست آزاد و اینا هم استفاده نفرمایید و با خود تلفن همراه لطفاً با همون در ارتباط باشید تا ما بتونیم صدای شما رو با کیفیت داشته باشیم. خیلی متاسفانه دکتر بدتر شد وضعیت صدا. یه فاصله بگیریم، ما مجدد ارتباط خواهیم گرفت با دکتر صالحی عزیز. متاسفانه نتونستیم باشون با اون کیفیتی که مطلوب هست ارتباط داشته باشیم و صداشون خلاصه مختل بود. دکتر محمد چینی فروشان صحبت رو با ایشون ادامه میدیم. دکتر، ماهواره بر سیمرغ هم یه مقدار من احساس میکنم گمنام موند توی این خبرهای مربوط به ماهواره‌های مختلف. یعنی خودمون ماهواره بر سیمرغ خودش خیلی اتفاق درجه یکیه، هم تکنولوژی ساختش هم فناوریش خیلی، ولی خب بیشتر تمرکز شد روی در واقع ماهواره‌ها و کارایشون و یه جور این تفلکی مخفول موند، اون وسط خیلی صحبتی دربارش نشد. یه ذره بپردازیم به همین ماهواره بر سیمرغ که اصلا این به چه شکله، آیا تماما بومی هستش، تکنولوژی ساختش و اصلا چند تا کشور توی دنیا هستن که این فناوری رو دارن که بتونن ماهواره بر تولید بکنن، چون قطعا تکنولوژی ساده ای نداره دکتر اینکه یک موتور پیشران بسیار قوی شما داشته باشی و بتونه این کارو انجام بده و ماهواره رو به فضا پرتاب بکنه.
بله، همونطور که عرض کردم این پرتاب اخیر یه جنبش همین تثبیت سیمرغ بود. یاد کنید سیمرغ در واقع پارسال، بهمن پارسال، یک پرتاب موفق داشت که به طور همزمان سه تا محموله رو در مدار قرار داد.
درسته
که ماهواره مهدا بود، ماهواره کیهان دو و هاتف، اینا رو در مدار قرار داد با موفقیت. در واقع در 16 آذر امسال به طور متوالی دومین در واقع موفقیتش رو تجربه کرد. و
دکتر چینی فروشان عزیز میخواید یه فاصله بگیریم تا شما حالا یه چای میل میکنید گلوتر میشه، اگر احساس میکنید که این مقدار سختتون نست، چون هوام به شدت آلوده هست. آره، آره، متوجهم و قابل درک هستش، میدونم که برای
ممکنه. حالا عرضم اینه که ما الان دو تا ماهواره بر داریم که ما رو تو مدارهای بسیار مفیدی قرار میدن، یعنی تو ارتفاعهای مثلا 400-500 کیلومتر به بعد به بالا.
درسته.
سیمرغ که سوخت مایعه یکی از این دوتا پرتابگره و قائم صد که سوخت جامده اون پرتابگر دیگر ماست.
درسته.
که در حدود مثلا یک سال اخیر اینا حالا در واقع هر کدوم یکی دو تا پرتاب موفق داشتن و میتونیم بگیم تا حدود زیادی تثبیت شده هستن و ما الان به عبارتی دو مسیر به سمت مدارهای در واقع عملیاتی داریم. منظورم از مدار عملیاتی همین مدار با ارتفاع 400-500 کیلومتر به بعده.
درسته.
به بالاست.
بله.
چون اگه خاطرتون باشه قبل از اینها در سالهای گذشته مثلا ما سفیر رو داشتیم یا ماهواره بر که سوخت مایع بود، یا مثلا قاصد رو داشتیم که سوخت جامد بود، اینا تو مدارات مثلا حدود مثلا 300 کیلومتر قرار میدادن ما رو.
بله.
و این مدارهای 300 کیلومتر حدودن به جهت اینکه هنوز اونجا مولکول‌های هوا وجود داره و باعث کند شدن سرعت ماهواره میشه، باعث میشه که ماهواره‌ای که تو چنین مداری قرار میگیره عمر مداری بالایی نداشته باشه.
بله.
مثلا در حد یکی دو ماه.
درست.
ولی الان ما که ما با این دوتا ماهواره‌ای خدمتتون عرض کردم، سیمرغ و قائم، به مدارهای بالای 400 کیلومتر 400-500 کیلومتر که رسیدیم، در واقع به عبارتی به یک عمر مداری کاملا مطلوب، یعنی مثلا در حد چند سال
دست
رسیدیم.
پس این اتفاق بسیار
بله.
ویژه تر این ماجرا این هستش که ما تونستیم هم مدارهای در واقع طولانی تری رو طی بکنیم، از 200-300 کیلومتر بریم به بالای 500 کیلومتر، و همین موضوع باعث میشه که ماهواره های ما عمر طولانی تری هم داشته باشن. عذرخواهی میکنم اینو کلمتون وارد شدم. دکتر جعفر صالحی رو مجدد روی خط ارتباطیمون داریم، امیدوارم که این بار دکتر جعفر صالحی عذرخواهی میکنم روی خط ارتباطیمون هستن، امیدوارم که این دفعه دیگه کیفیت صدا مطلوب باشه. دکتر سلام مجدد به شما.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. دکتر میفرمودین درباره بحث در واقع سامان یک و فخر یک توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکردم که برنامه راهبرد فضای کشور هم در برنامه اول حد فاصله 1385 تا 1394 در ادامه مصوبه شورای عالی فضایی در سال 1400 که برنامه در واقع شده همون 10 ساله فضایی استفاده از حوزه فناوری ارتباطات مخابراتی در مدارات ژئو مورد تأکید قرار گرفته بود. یکی از گام های در تحقق این ماموریت پرتاب و قرارگیری ماهواره در مدارات همگام یا ماهواره ژئو هست. برای در واقع تحقق این ماموریت دو تا مسیر همزمان بایستی طی میشد. مسیر توسعه پرتابگرهایی که بتونن ماهواره ها رو در مدارات همزمینی قرار بدن و در کنار اون گام میانی برای توسعه فناوری بلوک های انتقال مداری که در واقع بتونن ماهوارهای سبکتر رو به صورت گام به گام در مدارات ارتفاع بالاتر قرار بدن. خب استحضار دارید که پرتاب ماهوارهای سنگین مخابراتی به صورت مستقیم علاوه بر این که زمان بر نیازمند برخورداری از تکنولوژی های پیچیده تری هست، خب از نظر اقتصادی مرغوم به صرفه نیست. بنابراین در واقع کشورهای دنیا به سمت این میرن که از فناوری بلوک های انتقال مداری استفاده کنن. در داخل کشور مورد توسعه بلوک ما در واقع بلوک انتقال مداری سامانه ای اولین گام برای تحقق این هدف هست.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون دکتر جعفر صالحی متخصص حوزه هوا و فضا. خیلی دوست داریم که بیشتر باهاتون هم صحبت بشیم دکتر، منتها کیفیت صدا مطلوب نیست و این اجازه رو به ما نمیده. انشاءالله اگر فرصتی شد ما در یک وقت مناسبتری در خدمتون خواهیم بود. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
بزرگوارین. بحث رو ادامه میدیم با دکتر محمد چینی فروشان عزیز. دکتر یه مقدار بحث رو ببریم به سمت رشته خود در واقع هوا و فضا و مهندسی هوا و فضا. خیلی ها ممکنه الان پای در واقع رادیو تهران نشسته باشن و شنونده ما باشن و دانشجوی کارشناسی مهندسی هوا و فضا باشن یا در مقطع ارشد یا در مقطع دکترا و دلشون بخواد که اون اتفاق جذاب و درجه یک رو رقم بزنن، صرفا مدرکی گرفتن و یه دانشجوی معمولی بودن. و خود شما سالها توی این حوزه به صورت بسیار تخصصی دارید کار میکنید، با تیم‌های تحقیقاتی مختلف در ارتباط بودید و از این دست جوان‌های نخبه کم ندیدید قطعاً، به خصوص حالا در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که از دانشگاه‌های بسیار درجه یک ما هم هستش. چی کار باید کرد؟ من اگر دارم مهندسی هوا و فضا میخونم و میخوام ارتباط نزدیکتری داشته باشم با اون چیزی که واقعا داره در صنعت هوا و فضای کشور رخ میده و بلافاصله بعد از تحصیلم بتونم هم وارد بازار کار بشم، هم یه اتفاقی رو رقم بزنم، یک نوآوری داشته باشم، اینو یه مقدار باز بکنید لطفا برای ما.
بله، اگر اجازه بدید یه توضیحی بدم با هدف مخاطبینی که اتفاقا هوافضا نمیخونن. یعنی مثلا فرض بفرمایید دانش آموزان دبیرستانی که تو مقطع انتخاب مسیر تحصیلیشون هستن، اصلا ببینن هوافضا چی هست.
بله،
ببینید مهندسی هوافضا یه رشته ایست که حول یک سامانه تعریف شده. رشته های دانشگاهی رو میشه اینطور گفت که بعضیاشون، حالا رشته های مهندسی رو من عرض میکنم، بعضیاشون حول یک بخشی از طبیعت تعریف شدن. مثلا فرض بفرمایید مهندسی برق.
بله،
که در با محوریت مثلا پدیده الکتریسیته یا مدارات الکتریکی یا الکترونیک مثلا تعریف شده، یا مثلا مهندسی مکانیک که در واقع با محوریت در واقع قوانین مکانیکی عالم شکل گرفته، ولی مهندسی هوافضا حول یک سامانه شکل گرفته. حالا مثلا این سامانه یه وقت سامانه فضاییه، یه وقت سامانه هواییه، مثل هواپیما مثلا فرض بفرمایید. بنابراین این که این رشته حول یک سامانه شکل گرفته، این اقتضاش اینه که گرایش های ذیل این رشته هر کدوم جنس های متفاوتی داشته باشن، چون در تشکیل یک سامانه ما از زیر سامانه های مختلفی باید بهره ببریم که هر کدوم به یک رشته علمی مربوطن، به یه جای عالم، به یه قسمت فیزیک عالم انگار مربوطن. با این توضیح مهندسی هوافضا از 4-5 گرایش تشکیل شده. گرایش آیرودینامیک گرایشی است که به مطالعه رفتار اجسامی که در هوا یا در سیال، به طور کلی در سیال، مشخصا در هوا بله، حرکت میکنن و اندرکنش بین اون جسم متحرک و هوا میپردازه. بنابراین مشخصا هواپیما و از قبیل وسایل از قبیل این با آیرودینامیکس خیلی زیاد سر و کار دارن. گرایش دیگه گرایش پیشرانشه که به مطالعه چگونگی ایجاد نیروی رانش در وسایل هوافضایی میپردازه.
درسته.
گرایش دیگه سازه هست، سازه های هوایی، که در واقع بحثش اینه که در واقع یک ساختار فیزیکی چطور میتونه تنش ها و نیروهای مختلف رو در واقع تحمل بکنه، با هدف این که ما این نیروها و این تنشها و این بارهای مکانیکی و ارتعاشی رو تحمل بکنیم با کمترین وزن ممکن. این حالا میشه یه تعریف یه خطی از گرایش سازه. بعد ما گرایش دینامیک پرواز و کنترل رو داریم که مشخصا هدفش مطالعه دینامیکه، یا به تعبیر ساده تر فیزیکه، حاکم بله، بر وسایلی است که عامل پروازشون جوه. مشخصا بهشون میگن وسایل ایروناتیکال یا وسایل هوانوردی. مثال مشخصش هواپیما، هلیکوپتر، این چیزا. مطالعه فیزیک حاکم بر اینها و تحت کنترل گرفتن این فیزیکه.
درست.
دینامیک پرواز و کنترل، به اضافه بس این یه قسمت، به اضافه چگونگی به خدمت گرفتن گرایش های مختلف در طراحی یک وسیله هوایی. این میشه دینامیک پرواز و کنترل. معادل این رو تو وسایل فضایی اگر شما در نظر بگیرید، یعنی وسایلی که دیگه عامل پروازشون جو نیست،
بله،
خب
بله،
معادل همین توضیحاتی که دادم در وسایلی که عامل پروازشون جو نیست، یعنی وسایل فضایی، میشه گرایش مهندسی فضایی.
بسیار کامل و دقیق و جامع توضیح دادن دکتر چینی فروشان، یعنی دیگه کاملا گویاست دیگه. اگر کسی میخواد بره به سمت مهندسی هوا و فضا، با چه چیزی طرفه و به چه چیزهایی باید علاقمند باشه تا بتونه یک مهندس خوب و موفق باشه در حوزه هوا و فضا. بریم یه آیتم بشنویم، خانم آقاجانی آماده کردن، برگردیم و دیگه بریم واسه جمع‌بندی و خداحافظی.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. ماهواره فخر یکی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پرتابگر ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت و پس از قرار گرفتن در مدار، نخستین سیگنال را به ایستگاه‌های زمینی ارسال کرد. در این پرتاب ماهواره بر سیمرغ که یک ماهواره بر سوخت مایه دو مرحله است، توانست با تزریق موفق ماهواره فخر یک و بلوک انتقال مداری سامان یک با وزن مجموع 300 کیلوگرم رکورد جدیدی را در کشور رقم بزند. ماهواره بر سیمرغ تنها پرتابگر توسعه داده شده در کشور جهت انتقال چنین محموله‌هایی به مدارهای LEO محسوب می‌شود. از مشخصات پروازی ماهواره بر سیمرغ در پرتاب انجام شده می‌توان به وزن ماهواره بر حدود 80 تن، زمان کارکرد در مرحله اول حدود 105 ثانیه، زمان کارکرد مرحله دوم 340 ثانیه و سرعت در لحظه تزریق 7754 متر بر ثانیه اشاره کرد. آقای دکتر قیاسفند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع، از هدف اولیه پرتاب ماهواره و مأموریت اصلی این ماهواره گفت.
ماهواره فخر یک به سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت صنایع الکترونیک ایران و با مشارکت دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحی و ساخته و پرتاب شده. این ماهواره که به منظور پاسداشت خدمات دانشمند شهید دکتر محسن فخریزاده به نام فخر یک نامگذاری شده، داره ابعاد 3 واحدی بوده و جرم کمتر از 10 کیلوگرم رو داره، بنابراین در دسته نانو ماهواره ها طبقه بندی میشه. با توجه به اینکه نانو ماهواره فخر یک به عنوان محموله جانبی در پرتاب استفاده میشه، هدف اولیه در واقع تثبیت فناوری پرتاب‌های چندگانه در کشور هستش. لیکن ماموریت اصلی ماهواره اثبات فناوری‌های کلیدی مورد نیاز در منظومه ماهواره‌های مکعبی است که توانایی پشتیبانی از ماموریت‌های تصویربرداری و پایش طیف الکترومغناطیسی را دارا باشند.
آقای حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
برنامه فضایی کشور در قالب برنامه 10 ساله تدوین شده و تصویب شورای عالی فضایی کشور رسید با در واقع مدیریت خود ریاست محترم جمهوری و ابلاغ شده. انشالله اگه منابع به موقع تزریق بشه به این برنامه، در مجموعه وزارت دفاع سازمان‌های مختلفی متولی انجام حلقه‌های مختلف این زنجیره فضایی هست. ما توی مجموعه سازمان صنایع هوافضا یک نقشه راه ماهواره برها داریم که سفیر رو شما قبلا تاریخچه‌شو می‌دونید، 4 ماهواره تو مدار قرار داد. سیمرغ الان به نقاط خیلی خوبی رسیده. ماهواره بر زولجنا در مراحل تحقیقاتی است. در ادامه انشالله ماهواره بر سری رو خواهیم داشت که قابلیت ارسال محموله ها رو به هلوش 1.5 تن ارتقا میده. ما اگه توی سیمرغ اگه بین 250 تا 400 کیلو محموله داریم صحبت میکنیم، در سری به 1500 کیلو ارتقا پیدا میکنه و میتونیم یه محموله حداقلی رو تا مدار 36000 کیلومتری انشالله ارتقا بدیم. و ماهواره برهای بعدی که در قالب خانواده سروش تعریف شدن که اینو تا 6 تن و بعداً تا 15 تن هم قابلیت ارتقا داره. تو حوزه ماهواره هم تو مجموعه شرکت سایران ماهواره های مختلفی تو پلتفرم های مختلف داره کار میشه، از نانو ماهواره ها، ماهواره های کوچیک تا ماهواره های بزرگتر تا بالای 100 کیلو تا 200 کیلو، در واقع ماهواره های مختلف در حوزه های کاربردی مختلف، سنجشی، مخابراتی، ناوبری داره کار میشه.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب کوی دانشگاه. در دقایق پایانی هستیم. درباره اتفاق جدیدی که در حوزه هوا و فضا رخ داد، یک رخداد افتخارآمیز صحبت کردیم با شما امشب، پرتاب ماهواره فخر یک و البته بلوک انتقال مداری سامان یک با دکتر محمد چینی فروشان. دکتر، درباره دانش آموزا صحبت کردید و مسیری که پیش روشون قرار میگیره اگر وارد رشته مهندسی هوا و فضا بشن. حالا اونایی که الان دارن تحصیل میکنن در این رشته در مقاطع مختلفش، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا، چه آینده‌ای پیش روشون هست در حوزه هوا و فضا؟ 5 سال آینده، 10 سال آینده رو چطور میتونن ترسیم بکنن توی ذهنشون؟
بله، با توجه به اینکه فرصت زیاد نداریم،
بسیار فرصتمون کم.
بله، من اینو اشاره بکنم که حالا البته من نمیدونم که الان مسئولین فضایی کشور احیانا شنونده برنامه هستن یا نه. چیزی که ما تو جلسات مستقیم خدمت دوستان عرض میکنیم، من دوست دارم اینجا هم بهش اشاره بکنم که به سوال شما مربوطه، و اون این که نگاه کنید چند ساله که شاهد یه رویکردی در بخش فضایی کشور هستیم که رویکرد درستیه و اون عبارت از برون سپاریه. یعنی داره دولت قدم به قدم تصدیگری خودشو کم میکنه و اعتماد خودشو به بخش خصوصی بیشتر میکنه.
درسته.
اگر تا چند سال پیش در سطح تجهیزات مثلا ماهواره شاهد برون سپاری به بخش خصوصی بودیم، الان همونطور که عرض کردم شاهدیم که یک ماهواره کامل، یک سامانه کامل به بخش خصوصی محول میشه.
بله.
و به طوری که در مناقصاتی که در جریانه، یعنی بخش دولتی مناقصه برگزار میکنه که بخش خصوصی بیاد ماهواره بسازه، اونم بعضن ماهواره های پیچیده، ما شاهدیم که در چیزی در حدود 20 شرکت خصوصی تو چنین مناقصه‌ای شرکت می‌کنن و این اتفاق بسیار مهمیه که مستقیما به سوال شما مربوطه، یعنی آینده دانشجوی هوافضا. اگر این روند ادامه پیدا کنه، روند اعتماد به بخش خصوصی ادامه پیدا بکنه، این شرکت‌هایی که این توان رو در خودشون می‌بینن که سامانه‌های فضایی کار بکنن